قطعه‌ای که شنیدی مرگ فرشته نام داشت، اثر آستور پیازولا، آهنگساز آرژانتینی که از آلبوم شماره 8 ایشون انتخاب شده بود. آقای دکتر مراتی اشاره کردند که در سال 1972 در روم به صورت زنده اجرا شده. در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. صحبت از سازهای دوره باراک است. آقای دکتر مراتی، در بخش قبلی صحبتتون سازهای زیادی رو نام بردید که این همه این سازها ورودشون در دوره باراک بوده به موسیقی؟
قاعدتاً بس حالا ورود نیست، بس تکامل این هاست، چون هیچ درست. سازی نیست که یک مرتبه بخواد در دنیا ظهور بکنه، ولی خب اگر باروک رو ما مدیون ایتالیایی ها باشیم و اگر یکی از فرم‌های موسیقایی خیلی مهمشون اپرا باشه که به نقطه خیلی اوجی هم رسید در دوره باروک،
بله،
یکی از سازهایی که بخوایم بگیم متعالی میشه و حالا با اصطلاح امپراتور زهیا ازش اسم میبریم و امپراتور ارکستر که حتی در ارکستر سمفونیک این دوره میتونیم ببینیم که کنسرت مایس و اون کسی که دستیار رهبر ارکستر هست و به نفعی جانشین اون به حساب میاد، ساز ویولون هست و خب این ساز هم از منظر توانایی اون محدودیت هایی که شاید یه ساز کلاویه‌ای مثل پیانو با ظهورش در ارکستر داشت این ساز نداشته و جزء ما یه سیستمی هم ما در واقع میتونیم بگیم سه تا سیستم کوک داریم برای سازها، اون سیستم های دیاتونیک و بعدش سیستم های جاست و بعد سیستم های کروماتیک. این ساز ویولون به خوبی زمانی که البته پیانو نباشه، پیانویی که به سیستم تامپره غربی کوک میشه، این ساز این توانایی رو داره که هر گونه موسیقی رو در هر جای دنیا بنوازه. یعنی نمونهش رو توی شرق دیدیم، هم مصری ها از این ساز استفاده کردن و خیلی جالبه که مثل کمانچه استاده این روزانوشون قرار میدن و میزن و صداهای خیلی جالبی از این ساز در آوردن. در ایران خود ما هم یک دوره امپراتوری ویولون داریم، به خصوص تو موسیقی گلها که البته گلها هم فکر کنم 3-4 تا هست، گلهای رنگارنگ، گلهای جاویدان و گلهای مختلف. اینها باز بزرگ مردانی رو داریم که از شاگردان استاد سبا این امپراتوری ویولون رو میبینیم که به خوبی، یعنی حالا ممکنه خیلی با من موافق نباشن، ولی این ساز واقعا توان اجرای سگاه و موتا و سیستم موسیقی ایرانی رو هم به خوبی داشته. حالا
میتونیم بگیم آقای دکتر مراتی، ببخشید صحبتتون قطع میکنم، ویولون در عرصه‌های گوناگون در واقع اون نقش پادشاهی و پادشاه سازها رو داشته در عرصه‌ها موسیقی.
قطعا همینه، چون سلطان ارکستر هم لقب داره، ولی بیشتر بحث بر سر اینه که این ساز زهی و آرشه‌ای به دلیلی که پرده‌های قابل رویت نداره رو دستش، این قابلیت رو داره که نوازنده به هر شکلی که میتونه از میکروتونا یا فاصله کوچکتر از پرده و نیم پرده هم استفاده بکنه.
این از قابلیت‌های ویولون.
و اینو تو سازهای دیگه هم داریم، مثلا تو ساز بادی خیلی کار پیچیده و سختیه. الان هم در ترکیه هم در عربا هم در ایران که موسیقی خیلی ارزشمندی این سه فرهنگ گفتم دارن، با سازه مثل کلارینت که حالا اسمش هم قرنه به قول روایت ترکی، میتونن با سازا رو پرده و نوتای میکروتون و اینا هم اجرا بکنن، ولی خب به این قابلیتی که ویولون داره و میتونه اینا رو به نظر من خیلی راحت‌تر حالا شاید بگیم اجرا بکنه، برای خود من حیرت انگیزه. من دوست دارم البته یادی بکنم از یکی از بزرگ مردان موسیقی ارکستر سمفونیک ایران، آقای استاد علیرضا خورشیدفر، که سازشون کنترباس بود.
بله.
و هیچ وقت فراموش نمی کنم، شاید 20 سال پیش در استیو سبا دیدم که، یعنی یکی از ضبطایی که می کردم قطعی بود در مخالف سگا که پرده های خیلی عجیب غریبی هم داره، یعنی روبه پرده داره و به اصطلاح اون میکروتون ها داخلش هست، خود آقای خورشیدفر با ویولونسل حتی به صورت به اصطلاح مونوفونیک اینو اجرا میکرد و چهار مزراب مخالف سگا رو، یه قطعه بودش که این آهنگساز خیلی ارزشمند ایرانی آقای جلیل اندلیبی نوشته بود، برای من خودم به عنوان دانش موسیقی در اون دوره حیرت انگیز بود که با این ساز چجوری میشه. فقط خب گوشش قوی بود آقای علیرضا خورشیدفر، روح شاد باشه، واقعا یکی از نوابق این ساز بود در ایران، منتها خب این قابلیت رو این ساز هم میداد، یعنی درسته. ساز حالا خب ساز ویولون این خصوصیت رو داره، اگرچه در ارکستر سمفونیک های دنیا نوازندهایی که بتونن تمرای مختلف رو بزنن دعوت نمیشن، به خاطری که احساس میکنن اینا رنگ سازشون میتونه یه کمی فولک باشه یا یه فرهنگ دیگه توش باشه و معمولا پرهیز میکنن با مثلا با این ساز بشه فرهنگ های دیگر رو اجرا کرد و سعی میکنن حالا کنسرت مایسترا رو از نوازنده استفاده بکنن که فقط کلاسیک میزنن، ولی در ایران خود ما این دوست ارزشمند و استاد گرانقدر خودم آقای ارسلان کامکار سالهاست که به اصطلاح کنسرت مایسترا ارکستر سمفونیک بودن، ایشون نوازنده خیلی قابل عود هستن، حالا عود اون دستش به یه شکلی شبیه این ساز هست و با ویولون هم میتونن پردهای مختلف و اون میکروتون ها هم بگیرن، ولی کنسرماستر ایرانی بودن و بسیار انسان ارزشمند و توانا در ارکستر سمفونیک تهران. اینی که پس این ساز به اعتقاد من حالا بعد از این چکشکاری هایی که در ساختش، حالا تو برنامه قبل هم در موردش صحبت کردیم که سعی شد حتی از طرف یه آدم مثل استرادیوواری که بخواد یه چیزای دیگر هم از این ساز بیرون بکشه و کاری که حالا تو ایران شاید یکی دو ده هست شروع شده که بدون ترس بشه این سازا رو یه تغییراتی هم توش داد، به خاطر هم سیستم موسیقایی که تغییر کرده هم به لحاظ صدادهی و شرایطش، ولی خب در نهایت این ساز، ساز ویولونی که حدوداً اگه اشتباه نکنم 54 سانتی متر هست، حالا ممکنه دقیق ترش رو باز بتونم پیدا کنم، تثبیت میشه و این خانواده حالا ویولون ویولا چلو یا همون ویولونسه و حالا بعدها هم کنترباس که در این خانواده میاد، خیلی به نظر من کار جالبی میکنه، به خصوص به این قاعده که یک فرمی هم در موسیقی به اسم کوارتت زهی شکل میگیره که حالا نداریم نمونهاشو امروز، ولی خب بتهوون بهترین، یکی از بهترین کوارتت زهی رو در دنیا داره و عموما قطعه نوشتن برای کوارتت زهی معادل واقعا ارکستر سمفونیک، معادل خیلی کار سختیه که با 4 تا ساز بشه تمام اون قابلیت های اکوستیک و موسیقایی و حالا تکنیکی رو به رخ کشید. منتها این نکته را هم نباید فراموش بکنیم، تو همون تبادل فرهنگی که بین غرب حالا یا غرب گرایی حتی اسم دقیق ترش هست در شرق اتفاق افتاد، این ساز من نمیخوام بگم که مزاحمتی ایجاد کرد، یعنی من اسم سازا رو به اون تعریف اینسترومنتش بیشتر درک میکنم، یعنی یه ابزار هستن.
بله.
یعنی یه ابزارن که حالا باید توانایی اجرای فرهنگی رو داشته باشن، میتونن قابلیت اینو داشته باشن که واقعا روی یه ساز زخمه بکشه، میگه آها این ترکه، این کرده، این عربه، این هر قوم و هر فرهنگ دیگه است، ولی خب ویولون به عنوان یه ابزار موسیقای صوتی بی نقص بوده تا به امروز، برای اینکه در فرهنگ ها حتی پیش استادهایی که خیلی اتانتیسیته و اصالت براشون مهمه تونسته، مثلا خب یه استادی مثل سبا رو ما میتونیم در موردش نقد کنیم، خب امپراتوری ویولون شاید پیشگامش ایشون باشن و شاگردایی که حتی تو تاریخ نوشتن تا 2000 تا شاگرد ویولون هم یه موقعی برای ایشون چیز میکنن، برآورد میکنن. ولی خب آگاهی که در نوع صدادهی داره جدا از تمام اون نگاه های فرهنگی و اینا، قابل احترامه که این ساز به نظر من نه تنها هیچ آسیبی نزد به این صداها، ولی به نظر من اون حل اون سونوریتی که از موسیقی قاجار ادامه پیدا کرد ده. همین موسیقی دستگاهی و به ما رسید رو میتونیم بگیم یکیش با اجرای دستگاه به وسیله همین سازا بود، چون خب ساز کمانچه به این شکل نمیتونست کار ارکستری بکنه. هنوزش هم اون ساز کمانچه و این سازها از منظر فواصل و صدادهی اندیویدوالن، فردگران و خیلی نمیشه کار ارکستری کرد، ولی به نظر من ویولون قابلیت های خیلی زیادی داره و حالا البته باز باید در تاریخ ببینیم که چه اتفاقاتی برای سازها رخ میده.
بله تشکر میکنم. باز هم میخوایم موسیقی بشنویم؟
بله میخوام پیشنهاد کنم که باز آقای احمدی پور صدا برده محترم قطعه شماره 4 رو بذارن بشنویم. حالا من اسمش چون اسم لاتین هست خیلی نمیدونم معنیش چیه، ولی باز جزء سویت دلانجل در واقع سویت فرشتگان هست. قطعه شماره 4 قطعه جالبی است از آستور پیازولا.
میشنوید. قطعه شماره 4 از آلبوم شماره 8 آستور پیازولا آهنگساز آرژانتینی رو تقدیمتون کردیم. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان و به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی دکترای اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران این بخش رو تقدیمتون میکنیم. آقای دکتر مراتی صحبت از ویولون بود و دیگر سازهای هم خانواده ویولون که وارد موسیقی شدن در دوره باروک. باز هم اگر در این خصوص مطلبی باقی مونده تا زمانی که در خدمتتون هستیم بیان بفرمایید.
بله چند تا نکته کوچکی رو من خدمت شنوندگان بگم. اون خانواده آماتی که ویولون رو ساختش رو و ابداش رو عموماً به اینا اطلاق میکنن 1001 خانواده در شمال ایتالیا در سده 16 هم 1540 تا 1740 اینا فعالیت میکردن. مؤسس این خانواده آندرانا، این شکل کلاسیکی که ویولون الان داره به ایشون نسبت پیدا میکنه و خب نوش به عنوان نیکولو دیگه بزرگترین استادکار این نیکولو آماتی که حالا در تاریخ هم میگن استرادیوواری به نظر میرسه استادش همین نیکولو آماتی باید باشه.
بله.
این یه نکته است، ولی خب از قبل ترم این ساز به عنوان یه چیزی شبیه همین کمانچه وجود داشته، حالا با اسمای مختلف، مثلا ویول هم بهش میگفتن. کمانچه های قرن نهم رو نگاه میکنیم یه جوره شبیه این رباب شرق هستن، ولی آرشهی سه سیم بودن. خیلی جالبه، باز از کمانچه قرون وسطا بخوام عقب‌تر بریم، ویتل یه ساز دیگه هستش که باز شبیه یه عود کوچولویی هستش که رو شونه قرار میگیره. میتونیم بگیم که این ساز، شاید سوال خیلی جالبی رو اول برنامه شما مطرح کردین، به یه شکلی میتونیم بگیم با همین خانواده آماتی، نیکولا آماتی به خصوص، و حالا با استرادیوواری در دور باروک دیگه به تثبیت میشه. یعنی این نیستش که یه دفعه هم ظهور بکنه، از قبل میگم از قرن نهم ما میتونیم پی بگیریم ساز آرشهی، و دوره تثبیت و دوره طلاییش و حالا این امپراتوریش از باروک شروع میشه.
بله.
و در پایانم فقط بخوام بگم خب در این دوره هم این ساز دیگه جبر رزونانسش تغییر کرده، مجهز شده به اسم اولا ویولونه برقی، حالا اصطلاحاً که دستگاه‌های تعبیه برق داره، ناقل صداست درونش، آمپلیفایر، که از 1930 به این طرف ما این ساز رو میتونیم ببینیم که در موسیقی مثل راک و جاز و فولکلوری که ازشون استفاده میشه دیگه، بدناشون سخت شده و یه پارچه است و میتونیم حالا اون مسئله آکوستیک رو در موردشون به شکل الکترونیک در نظر بگیریم.
بله، تشکر میکنم آقای دکتر مراتی از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیستان و از مطالبی که بیان کردید. در این بخش گفتگو کردم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
شبتون بخیر و خدا یارو نگهدارتون.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
در بخش پایانی برنامه امشب نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه نازنین هموطنان عزیزم، همه کسانی که به فرهنگ و هنر و خونیای ایرانی علاقمند و شیفته اونن، در جلسه گذشته از زابل گبری به همایون مدگردی کردیم. اکنون می‌خواهیم یک مدگردی دیگر از چارگاه رو به همایون با یک مایه دیگر برای شما توضیح بدهیم. قدری چارگاه می‌ذارم تا فضای چارگاه به اصطلاح روشن بشه. Thank you. همین راحتی وارد همایونی شدیم که تونالیتش با همون چارگاه یکیستنی معمولا به طور روتین و آنچه که در ردیف های قدما هست اگر بخوان از چارگاه به همایون مدگردی کنن به همایونی میدن که یک پنجم درست بالاتر از شاهد چارگاه است، یعنی چارگاه دو همایونش میشود سل. اینجا ما به همون همایون رفتیم که شاهد چارگاه هم در اون هست و گفتیم که نوت شاهد نوتی است که بیشتر از همه در یک قطعه یا یک گوشه شنیده میشه و از اصطلاحاتی است که استاد علی خان وزیری وضع کردن. اکنون دوباره این مدگردی رو براتون اجرا میکنم. چارگاه اشاره به بیداد از همون فواصل مشترک، یعنی مدگردی ها باید از فواصل مشترک در وقتی مدگردی میخواد ملودیک انجام بشه، یعنی به شیوه موسیقی ایرانی نه هارمونیک، باید از فواصل مشترک استفاده کنیم. ببینید از همون فواصل مشترک برای رفتن به بیداد، به بیداد و فرود به همایون استفاده میکنیم. گوشه بیداده ببینید چقدر همخوانی داره با مطالبی که قبلا آموختیم. حالا میخوایم برگردیم به چارگاه. برگشت خیلی مهمه. مدگردی به همون مایه‌ای بود که چارگاه، یعنی مدگردی از چارگاه به همایون به همون مایه شاهد چارگاه بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و نیستان رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. من فاطمه رکنی به اتفاق همکارانم وحید رستگاری و یلدا احتشامی و با صدا برداری سینا احمدی پور برنامه امشب نیستان رو تقدیمتون کردیم. باز هم خواهش میکنم که توصیه های بهداشتی و دستورالعمل های مربوط به بیماری کرونا رو حتما رعایت بکنید که انشالله خودمون، خانواده و جامعه سالمی داشته باشیم. تندرست و برقرار باشید. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر و نیکی شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ. سپاسگزارم که در بخش شبانگاهی با ما همراه هستید. برنامه بعدی ما هزاره ادب نام داره.